سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
ماجرای غریب و غم‌انگیز یک قاچاقچی در قشم. اثر متین ایزدی. کتابخوان ایوب آقاخانی. صدا بردار و مسئول فنی احمد هاشمی. قسمت بیستم.
ایوب که داشت بین خاکسترهای زیر سیگاری دنبال سیگار نصفه ای میگشت تا بکشد، توجهش جلب شد و پرسید:
ها؟
بکسر علی با هیجان به سمت میز و برگه های قرارداد روی آن دوید و گفت:
صندوقچه مردو مردره که پای سکون افتی بودن، اینو سلا با آهم پاره ها تخلیه کردن.
کی جواب آوردن؟
بکسر علی به برگه ها رسید و مثل دیوانه ها شروع به وارسیشان کرد. نفس نفس زنان گفت:
معلم های پساب، جای همیشگی تخلیه پساب، قراردادهای غیر قانونیشان جای همیشگی بردن.
ایوب ننه سلیمه که تحصیگاری را یافته بود آتش زد و با هیجان پرسید:
جای همیشگی امهاشن کجا؟
بکسر علی خط به خط قرارداد را نگاه کرد و گفت:
تو بگو کجاست؟
طبق قانون امهای خلیج فارس که باز بگم که 60 مایلی ساحل جزیره، ولی خب تو خود آگاهتری به این دریا و مرداش، کدوم کشتی امهای قانونی را رعایت میکنن؟
بکسر علی خط به خط متن قرارداد را میگشت و میدانست که طول و عرض جغرافیایی محل تخلیه و بارگیری را در قراردادهای مکتوب امها ذکر میکنند، اما نه طول و عرض جغرافیایی واقعی را، بلکه یک مختصات دروغین سوری حوالی نقطه دقیق محل امها، تا اگر قرار داد لو رفت آتوی دست کسی نیفتد.
هیچیک، همشان همین بغل گوش جزیره تخلیه پساب مکنن.
لابلای کلمات عربی به دنبال دو عدد دو رقمی با اعشار گشت. طول و عرض جغرافیایی که اگر کمتر از خط 60 مایلی قانون امها بودند میشد ازشان نتیجه جدید تر گرفت. سطر به سطر گشت و بالاخره یافتشان: 26 ممیز 18 84 44 و 55 ممیز 680 895. با خوشحالی دستهایش را به هم کوبید و گفت:
بح! مختصات سوری امها.
ای سوری خو، سوری به چه کار منو میاد؟
دکتر علی لختی اندیشید و بعد سراسیمه به سمت نقشه خاک گرفته روی دیوار اتاق دوید که سالها از آن استفاده نکرده بود. ایوب ننه سلیمه هم ناخودآگاه برخاست و به سمت او آمد. قرارداد را در دست گرفته بود و به سان کاشفان مجنون جزایر ناشناخته به نقشه تنگی هرمز و دریای عمان نگاه میکرد. ایوب ننه سلیمه محو رفتار دیوانوار او شده بود. خیره نگاهش می کرد که به سرعت به سمت خرت و پرت های گوشه اتاق رفت تا خودکاری بیابد، پیدا نکرد. از اتاق بیرون رفت. مدتی گذشت و بعد با یک تکه زغال و گوشی موبایل کاکا برگشت. به سمت نقشه آمد و محل گاراژ را روی نقشه با زغال ضرب در زد. بعد خطی کشید تا لبه ساحل شیب دراز و آنجا را هم نشانی گذاشت. کاکا که نفهمیده بود چطور موبایلش از دستش قاپیده شده، نگران به دنبال بکتر علی دویده بود و با نگاه ایوب در چارچوب در ایستاد. ایوب ابروهایش را بالا داد و به او فهماند که فعلا جلو نیاید. بکتر علی گوشی کاکا را چسباند به دیوار روی نقشه و پرسید: رمز؟ کاکا بی‌مکس و مضطرب گفت:
40-48.
و این فکر ترسناک از ذهنش گذشت که نکند بکتر علی فهمیده است که او نزدیک 10 گیگابایت فیلم ناجور روی گوشیش نگه می‌دارد. با لب‌هایی که می‌لرزید خیره شد به بکتر علی که رمز گوشی را زد و وارد شد.
جی پی اس‌ت که هست بلک؟ واویلا که پاکشانه کرده باشی تا جا واسه فیلم‌های سوپرت وا کنی.
ترسان و بی‌وقفه گفت:
نه، گوگل مپ همون جوز، همون جلو پایین راست، گوگل مپ.
بکتر علی برنامه را باز کرد. سریعاً فاصله ساحل شیب دراز را 60 مایل در دریا پیش رفت. روی نقشه برنامه نقطه‌ای گذاشت و عدد مسافت را وارد کرد. یکی دو بار تصحیحش کرد و بعد موبایل را گذاشت روی نقشه دیواری و با زغال از جایی بالای دبی خطی صاف کشید و کل نقشه را با آن به دو قسمت تقسیم کرد.
ای خط 60 مایلیت.
ایوب ننه سلیمه جلوتر آمد و همانطور که خط روی نقشه را با دقت نگاه میکرد گفت:
گفتی تو 60 مایلی قانونیش که حساب نمی‌ریزن که.
گفتم.
چه سود؟
سکوت کرد. اعداد دقیق طول و عرض جغرافیایی محل امهای درون قرارداد را در برنامه وارد کرد و نقطه به دست آمده را که جایی بود بین ساحل رأس الخیمه و تنب بزرگ عین به عین روی نقشه دیواری با زغال علامت زد. نقطه حاصل از مختصات جغرافیایی درون قرارداد جایی بود این سوی خط 60 مایلی و خیلی نزدیکتر به جزیره. فاتحانه برگشت و مثل کاپیتان کشتی که بالاخره پس از سالها دریانوردی جزیره گنج را یافته باشد، رو به ایوب ننه سلیمه و کاکا گفت:
شاهدین، این مختصات سوری کمتر از فاصله قانونیشانه.
ایوب ننه سلیمه که ذهنش داشت داده های جغرافیایی را قدم به قدم همراه بکتر علی آنالیز می کرد گفت:
باز می بردن 60 مایلی، اما بردن تو 20 مایلی امها کردن.
ها نمید
الا یعنی صندوقچه مردی مردم یه جود توی نقطه او سوری هن؟
بکتر علی سری به نشانه نفی تکان داد، بعد سرش را درون گوشی کاکا کرد و همانطور که داشت در برنامه چیزی را جستجو می کرد توضیح داد:
عمق خلیج جنوب 20 تا 30 متره. کی تو 30 متری حساب تخلیه میکنه؟
پا کجا میکنه؟
بکتر علی لحظاتی در نتیجه جستجویش روی نقشه گوشی تأمل کرد و بعد بین خط 60 مایلی و نقطه مختصات سوری روی نقشه دیواری دایره ای کشید.
حساب روغنی رو تو بالای 80 متر عمق میریزن که تغییر شد.
ایوب ننه سلیمه که معنای دایره روی نقشه را نمی فهمید سرش را خاراند و پرسید:
ای دایره و چی چه؟
ایجا عمق خلیج 70 تا 90 متره.
بیشترین عمق؟
بکتر علی لبخندی زد و گفت:
این اصطلاح پسا باشانه یه جایی حولوش ای دایره خالی کردن.
چهره ایوب از کشف بکتر علی شکفت. با شادمانی عمیق گفت:
پس صندوقچه اینجور تخلیه شده؟
بکتر علی سری تکان داد. کاکا که همانطور سیخ دمه در ایستاده و محو تماشای تبحر بکتر علی شده بود ناخودآگاه پرسید:
کلونل، دایره او کجای دریاست؟
بکتر علی همانطور با لبخند و سرمست از این کشف برگشت درون گوشی و روی نقشه برنامه جستجوی جدیدی کرد. ایوب ننه سلیمه بی صبرانه منتظر بود بفهمد عین الصلاح صندوقچه مرد مرده را به همراه بارهای پسابش کجای دریا تخلیه کرده است. در دلش داشت بکتر علی را تحسین می کرد. تمام آن آرتیست بازی ها به این نمایش اختتامیه بی نظیر ختم شده بود. حتی کاکا هم که هیچ از ماجرا نمی دانست مثل کودکانی که تنگشان گرفته باشد این پا و آن پا می شد. هر دو به بکتر علی خیره شده بودند. ناگهان لبخند از روی لبان بکتر علی رخت بست. چهرش جدی شد. انگار چیزی را فهمید که نباید می فهمید. چشمانش را بست و دستی به آنها کشید و روی پلکایش را فشرد. ایوب ننه سلیمه که طاقتش تاق شده بود محتاطانه پرسید:
الیو، صندوقو کجا دقلیه شده است؟
بکتر علی دست از فشردن چشمانش برداشت و آنها را گشود. دستی به سیبیل‌هایش کشید و آنها را به سمت لبش شانه کرد. بعد فکر کرد جا زدن معنایی ندارد. باید تا ته این راه را بروند. شاید کولیکر سفید وجود داشته باشد. به آهستگی گفت:
خلیج کوسه.
ایوب که باورش نشده بود تقریبا با جیغ فریاد زد:
خلیج کوسه بحرالخصب.
ها، خلیج کوسه بحرالخصب.
خلیج کوسه بحرالخصب از عمیق ترین نقاط خلیج فارس بود، با عمق تقریبی 90 متر. آنقدری عمیق بود که کولیکرها و والکوسه های نادر خلیج بتوانند در تاریکی های اعماقش زندگی کنند. از وقتی شکار کولیکر ممنوع شده بود، تقریبا هیچ صیادی به آنجا نمی رفت. هرچه باقی مانده بود، داستانهای بافته شده از زبان ملاحان، از هیولاهایی بود که شبهای طوفانی با گردابهای خشم سر از تاریکیهای آب بیرون می آورند و قرابها و ماشوه ها را در هم می شکنند. بین جاشوها سینه به سینه شایعه ها نقل شده بود از عجایب الموجودات و غرایب المخلوقاتی که در بحرالخصب بالا تنشان زنی بود و پایین تنشان کوسه. مکسرعلی از این داستانها ابایی نداشت. سالها قاچاقچی بودن همه چیز دریا را برایش واقعی کرده بود و هیچ جن و روح و نسناسی را برای شبهای ظلمت دریا متصور نبود. فقط این را خوب می دانست که پایین رفتن در عمیق ترین نقطه خلیج برای جستجوی صندوقچه گم شده، آن هم بین کولیکرها، تقریبا ناممکن است. ده. گونی را که از سرش کشیدند چشمانش هیچ جا را نمی دید. درد شدیدی پشت پلکایش احساس کرد و ناخودآگاه خواست دستش را سایبان کند، اما به سرعت متوجه شد که دستانش به هم گره خوردند. دوباره چشمانش را بست. بین پلکایش از اشک خیز شد و سعی کرد چشمانش را به هر زور و ضربی شده باز کند تا سریعا بفهمد کجاست. آخرین چیزی که یادش آمد این بود که درون حفره سرش به سنگی خورده و بیهوش شده بود. کمی سرش را این سو آن سو چرخاند تا مگر چشمانش باز شود، اما نشد و ناگهان از آبشاری بلند و خروشان سقوط کرد درون دریاچه عمیقی که آبش به شدت یخ بود. سکش سطل خالی آبی را که به صورت او پاشیده بود گوشه زیر زمین زابل سفلا پرتاب کرد و مقابل صندلی که با تناب زخیم به آن بسته بودش دست به سینه ایستاد. زیر نگاه خیره و بی حالت او جیغ‌های کوتاهی می‌کشید و بالاخره چشمانش باز شد. مثل بچه گربه خیسی بی پناه بود. جاشوی سیاه با قنطره قرمز مقابلش دست به سینه ایستاده و زل زده بود در چشمانش. آن سوتر عقرب اندیمشک خم شده بود روی یک کپسول کوچک گاز پیکنیکی و داشت تکه آهنی را که با انبر دست نگه داشته بود روی آتش سرخ می کرد. دستکش های بزرگ صنعتی به دست داشت. ذهنش بیدار شد. آخرین چیزی که یادش آمد تغییر کرد. یادش آمد که داشت از تنگ بالا می آمد و جاشوی سیاه قمه به دست پشت سرش ظاهر شده بود. لحظه ای تمام ترس های جهان برش چیره شد. قالب تهی کرد و زانوهایش شروع کرد به لرزیدن. کچه سگ لعنتی داشت چه کار می کرد؟ جاشوی سیاه که از به هوش آمدنش مطمئن شد با صدای خفه و هولناک بدون آنکه نگاه از او بردارد به عقرب اندیمش گفت:
بیدار شد.
عقرب اندیمشک با شنیدن این حرف سکش به سرعت از پای گاز پیکنیکی بلند شد و با آهن گداخته به سمت چوغک آمد. مقابل صندلی ایستاد و نگاهش کرد. گردنش را کج کرد و همانطور که کجکی سر تا پای چوغک را برانداز می کرد با صدای تهدیدآمیز گفت:
گفته بودمت کلک و کرکا به کارت نباشه. بد کردی بچه.
گریه‌اش گرفت. خیلی ترسیده بود. سعی می‌کرد به چهره مادرش فکر کند و نترسد. بچه تر که بود، یکی از شبهای کبیر از تشنگی از خواب پریده و رفته بود در آشپزخانه تا از کلمن سفالی آب بردارد. انتهای آشپزخانه نیمه تاریک که از نور قلیل مهتاب روشن شده بود، موجودی آدم نما را دیده بود که به جای پا سم داشت و دم بلندش از زیر خرقه پشمینی که به تن داشت روی موزاییک های آشپزخانه این سو و آن سو می رفت. خشک شده بود. آدم نما که لای بشقاب ها دنبال چیزی می گشت برگشته و با چشمان قرمزش خیره او را نگریسته بود. او هم همانطور که تا آشپزخانه آمده بود با دندانهایی که از شدت ترس به هم می‌خوردند برگشته بود تا اتاق مادرش و یک راست رفته بود در بغل او خوابیده بود، اما هیچ وقت نگاهی خیره و سرخ آن موجود آدم نما را فراموش نکرده بود. تا امروز بیشترین باری که ترسیده سر آن واقعه بود، اما امروز فقط نترسیده بود بلکه از ترس خشک شده بود. هرچه سعی کرد چهره مادرش را به یاد بیاورد نشد. میان حرامزاده ها تنها بود، نه مادری نه آغوشی. عقرب اندیمشک آهن گداخته را به سمت صورت او آورد و اجازه داد حرارت فلز داغ که فیس فیس می کرد پوستش را بسوزاند. از ترس و استیصال زد زیر گریه. بی اختیار عضلات ارادی کنترل ادرارش غیر ارادی شدند و در شلوارش شاشید.
نقشتان چیچ به حرامی؟
گرمای شاش روی رانهایش حرکت کرد و تا رسید به مچ پاهایش سرد شد. سکش با دیدن حوضچه زرد کوچک زیر پاچه شلوارش پوزخندی زد و گفت
فازل، شش تو خوش.
فازل نگاهی کرد و به بی احساس ترین شکل ممکن گفت
دهنش باز نگردار.
چوغک تقلایی کرد و سکش قدمی به اون نزدیک شد. با هراس در میان سیل گریه و رودشاش سعی کرد دستانش را از میان تناپیچ زخیم بیرون بکشد، اما مگر میشد گره های دریا نوردان را باز کرد. عقرب اندیمش را دید که به سمت کپسول پیکنیکی رفت و آهن را دوباره روی شعله آن نگه داشت. آهن که کمی سرد شده بود دوباره شروع کرد به قرمز شدن و سرخ و سرخ تر شد. سکش رفت پشت سرش، سعی کرد گردنش را بچرخاند و او را ببیند، اما دستان پرقدرت او گردنش را از پشت چسبیدند. آرنج های سیاهش را روی ترقوه های چوغک و از پشت سر با دو انگشت میانیش دو طرف دهان چوغک را کشید و باز کرد. عقرب با آن دستکش‌های بزرگ صنعتی‌اش همانطور که آهن گداخته را با انبرده از گرفته بود پیش آمد. چوغک شروع کرد به جیغ زدن، اما دست‌های بزرگ سکش درون دهانش مانع می‌شد صدایش درست در بیاید. پنجه‌های قدرتمند سکش افتاد زیر دندان‌های فک بالایی و پایینیش و دهانش باز شد. مادرش کجا بود؟ گریه امانش را بریده بود. اشک‌های شور می‌رفتند توی دهان بازش. توف می‌ریخت بیرون روی دست‌های سکش.
و این داستان ادامه دارد.